ساعت 10 شب در ایران. اینجا پروگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز پنجشنبه 15 خرداد 1399 خورشیدی. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. با آغاز شب در ایران یک بار دیگه به آخرین خبرها و گزارش‌های مهم جهان می‌پردازیم همراه با همکارانم. با مشروع آخرین خبرها آغاز می‌کنیم همراه با همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو. الهه
شب بخیر شنونده گرامی. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران را بیش از 8000 نفر اعلام کرد. ایران میگوید در 24 ساعت گذشته بیش از 3500 بیمار جدید شناسایی شدند و شمار کل مبتلایان به 165 هزار نفر رسیده است. هرچند که این آمار مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست و آنها میگویند که این رقم چندین برابر آمار اعلام شده است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت استان خوزستان را همچنان قرمز توصیف کرد. شنوندگان گرامی در همین مجله بسیار بیش از این در این باره خواهید شنید. مقامات استان کوهکیلویه و بویراحمد از تشکیل پرونده قضایی برای دو دامدار که عامل آتش سوزی در جنگل های خائیز بودند خبر می دهند. همزمان آتش سوزی در جنگل های اندیکا در استان خوزستان گسترش یافته و شماری از استان های دیگر نیز هشدارهایی در این باره صادر کردند. مقامات محلی در استان خوزستان میگویند آتش سوزی در جنگل های اطراف شهرستان اندیکا که از روز سه‌شنبه آغاز شده همچنان ادامه دارد و روز پنجشنبه شعله ورتر شد. مدیر کل حفاظت محیط زیست کوهگیلویه روز پنجشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت دو عامل آتش سوزی شناسایی و بازداشت شدند. اسدالله هاشمی گفت که بازداشت این دو تن از سوی دادستانی بهبهان در استان خوزستان صورت گرفته و اداره محیط زیست کوهگیلویه شکایتی علیه این دو نفر آماده کرده که پس از تعطیلات پیگیری خواهد شد. خبرگزاری تسنیم نیست به نقل از مدیر کل حفاظت محیط زیست کوهگیلویه گزارش داده در آتش سوزی خائیز 40 هکتار از جنگل‌ها و مراتع سوختند. مایکل وایت شهروند آمریکایی پس از حدود 2 سال زندان ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد. آقای وایت حدود 2 سال پیش به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و انتشار عمومی یک عکس خصوصی به 10 سال زندان محکوم شد، اما در پی شیوع ویروس کرونا برای مرخصی به سفارت سوئیس در تهران فرستاده شد و در آنجا حضور داشت. برایان هوک از وزارت امور خارجه آمریکا همراه یک پزشک به سوئیس رفته تا از این شهروند آمریکایی استقبال کند و او را به کشورش بازگرداند. اگرچه پیش بینی می‌شد که او در این روزها که یک شهروند ایرانی از آمریکا آزاد شده به آمریکا بازگردانده شود، اما مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا هر دو موضوع تبادل زندانی را رد کردند. سیروس عسکری شهروند ایرانی که در آمریکا زندانی بود صبح چهارشنبه وارد ایران شد. سیروس عسکری استاد دانشگاه صنعتی شریف به سرقت اطلاعات محرمانه تجاری متهم بود، اما پس از 3 سال دادگاهی در پاییز سال گذشته او را بیگناه تشخیص داد. و گزارش ماهانه جدید مرکز آمار آمریکا نشان می‌دهد که تجارت دو جانبه ایران و ایالات متحده در 4 ماه ابتدایی سال تنها 17 میلیون و 300 هزار دلار بوده. از این میان نزدیک به 3 میلیون دلار سهم صادرات ایران به آمریکا و بقیه سهم صادرات آمریکا به ایران بوده است. در اردیبهشت ماه صادرات ایران به آمریکا 0 شده است. صادرات آمریکا به ایران در 4 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی نسبت به دور مشابه سال گذشته 52% و نسبت به 4 ماه ابتدایی سال 2018 حدود 68% افت داشته است. عمده محصولات صادراتی آمریکا به ایران شامل دارو، تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و غذایی است. صادرات سنتی ایران به آمریکا نیز شامل خشکبار، پسته و فرش است که مورد اخیر را دولت دونالد ترامپ تحریم کرده است.
سپاسگزارم. الهه روانشاد بود و خبرها رو شنیدیم از او. و در ادامه مجله شبانگاهی زنگ خطر برای ایران، رکورد بحرانی ترین کشور کرونازده در خاورمیانه به ایران رسید. بحران اقتصادی ناشی از کرونا در انتظار اتحادیه اروپا. و سرقت اطلاعات بیش از 5 میلیون مشترک اپراتور تلفن رایتل در ایران. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. امروز سومین روز پیاپی است که شمار ابتلا به ویروس کرونا در ایران بنا به آمار دولتی حدود 3000 مورد گزارش می شود. وضعیت گسترش کرونا در بسیاری از استانها به ویژه گیلان، مازندران، خوزستان، هرمزگان، کردستان و کرمانشاه همچنان وخیم است. همکارم کیانوش فرید خبرهای مرتبط رو پیگیری کرده و پشت خط ارتباطی برنامه است. کیانوش سلام، آخرین خبرها رو از تو می شنویم.
رضا سلام به تو و همه در واقع شنوندگان رادیو فردا که صدای من و تو رو میشنوند. به دنبال رفع در واقع محدودیت ها و باز شدن جاده ها، تردد بیشتر شهروندان، حتی مسافرت هاشون، بازگشایی اماکنی مثل رستوران ها، کافه ها، مغازه ها، آمار مبتلایان به کرونا در 3 روز گذشته خیلی چشمگیر افزایش پیدا کرده و همونطور که تو گفتی رکورد زده. دقیقاً این اتفاقی بود که از سوی برخی از اعضای ستاد مقابله با کرونا پیش بینی شده بود. این سومین روزه که در واقع شمار مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 3000 نفر رسیده. آقای جهانپور دیروز خودش امیدوار بود و گفت امیدواره که این روند افزایشی استثنایی باشه، اما ظاهرا الان 3 روز متوالیه و وضعیت هم تغییری نکرده. کیانوش جهانپور به وضعیت قرمز استان خوزستان اشاره کرد، از استانهای هرمزگان، کردستان، کرمانشاه در واقع نام برد و گفت وضعیتشون کاملا در واقع شکننده است و هشدارها جدیه. و امروز هم از شهروندان در کل کشور به ویژه در این استانها خواست که پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن. بشنویم با هم بخشی از صدای خود ایشون رو.
مردم عزیزمون به خصوص در این استانها حمایت داشته باشن، حتما البته توصیه عام هست و به طور اخص در این استانها رعایت فاصله گذاری، رعایت نکات بهداشت فردی، پرهیز از ترددهای غیر ضروری و البته استفاده از ماسک به خصوص در زمان حضور در مکانهایی که رعایت دقیق فاصله گذاری ممکنه مخدوش بشه یا مقدور نباشه رو حتما خواستاریم. امیدواریم که با رعایت نکات بهداشت فردی، فاصله گذاری و استفاده از ماسک ما در روزهای آتی وضعیت مطلوب‌تری در این استانها و در سراسر کشور شاهد باشیم.
البته فقط رضا این استانهایی که آقای جهانپور ازش نام برد وضعیت شکننده نیست. امروز ارسلان سالاری رئیس علوم‌پزشکی گیلان در واقع اشاره میکنه به افزایش شمار بیماران در روزهای اخیر و در واقع خبر میده از پیک دوم این بیماری در گیلان و ایشون میگه به دلیل این در واقع رفت آمدهایی که در این شهر دیده میشه و آماری که داره میره بالا، ما قطعا میتونیم بگیم علتش عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و در واقع رعایت نکردن مقررات بهداشتی مثل استفاده از ماسک و دستکش. رئیس دانشگاه علوم پزشکی در واقع میگه کاملا ما میبینیم که در بسیاری از حتی مراکز تفریحی که دلیلی نداره حالا مردم اونجا باشن میان و در واقع فاصله گذاری ها رو رعایت نمی کنن. و کنارش همزمان جابر صفاری سرپرست پلیس راه استان گیلان هم میگه که تمام بر اساس اطلاعات دوربین های راهنمای رانندگی نشون میده که چقدر خودروهایی وارد استان گیلان شدن که اصلا مال این شهر نیستن و در واقع همه اینها باعث این اتفاق شده در گیلان. همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران رو داریم، او هم نسبت به اوجگیری آمار ابتلا در این استان هشدار داده و او هم معتقده که علتش کاهش رفتارها بهداشتی مردم بوده. و در روز گذشته هم خب حسن روحانی همونطور که میدونی رئیس جمهوری ایران در واکنش به هشدار وزیر بهداشت سعید نمکی مبنی بر احتمال اوجگیری دوباره کرونا در نتیجه افزایش سفرها در روزهای اخیر گفته بود اگر مردم و شهروندان هشدارها رو در واقع جدی نگیرن و شیوع ویروس کرونا رو عادی تلقی کنن، دوباره همه چی اوج میگیره و مسئولان ناگزیرن که محدودیت ها رو برگردونن. اینا همه در حالیه که در ابتدای همین هفته آقای حسن روحانی برای مثال برای اجرای طرح ترافیک تهران ورود کرده بود و در نهایت فقط با مخالفت سعید نمکی اجرایی نشد. اون همچنین برای بازگشایی مسجدها و کاهش محدودیت فعالیت پاساژ ها هم اصرار داشت و خواسته بود که مردم خودشون پروتکل ها رو رعایت کنن.
کیانوش، اعضای کمیته ستاد مبارزه با کرونا از جمله دکتر مینو مهرز هشدار دادن و توصیه کردند که مردم شرایط رو عادی تلقی نکنن. جزئیات بیشتر رو در این باره از تو بشنویم.
دقیقا درست میگی. مینو مهرز در واقع متخصص بیماری های عفونیه و یکی از اعضای اصلی این کمیته ستاد مبارزه با کرونا. امروز یک برنامه رادیویی داشته در تهران کلینیک درباره موج دوم ویروس کرونا در تهران هشدار میگه. میگه آمار مراجعان نسبت به گذشته به خصوص در بیمارستان امام که معیار ما بوده خیلی بالا رفته و این در واقع به علت باز شدن همین اماکن عمومی مثل رستوران هاست. و میگه در حال حاضر برخی از مردم فکر میکنن که کرونا کاملا تموم شده و انگار به زندگی عادی برگشتن، اما من میتونم بگم که یعنی ایشون نقل میکنن که موج جدیدی از شیوع کرونا در واقع آغاز شده. رئیس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهدای تجریش هم صحبت کرده و گفته با بازگشایی مشاغل به معنای اتمام بازگشایی مشاغل دلیل بر این نیست که مردم فکر کنن که کرونا تموم شده و در واقع خطر این بیماری رفع شده. و میگه در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی و رها کردن پروتکل های بهداشتی از سوی مردم، احتمال پیک مجدد بیماری بسیار بالا.
ممنونم از تو کیانوش فرید. در مورد اخبار مرتبط با کرونا در ایران برامون میگفت. درباره عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی در مدیریت بحران کرونا در ایران بشنویم تحلیل و دیدگاه آلان توفیقی، رئیس سابق شبکه بهداشت سنندج و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه رو.
اکثر دولت‌های توسعه یافته با اینکه خود میگن ما کوچیک هستیم، سیاستشون اینه که در امور مردم زیاد دخالت نکنن، اما تقریبا همه این دولت‌ها در چند کار به شدت دخالت میکنن و اون رو حاکمیتی میدونن، مثلا امور دفاعی، امر آموزش در سطوح عمومی و بعد حتی دانشگاه‌ها تا حدودی، و البته مسئله بهداشت و سلامت. یعنی در هیچ کشوری شما نمیبینید که مسئله سلامت رو، تامین سلامت رو به خود مردم بسپرن. البته این به اون معنی نیست که مردم دخالتی نداشته باشن، بلکه رصد کردن مشکلات، سیاست‌گذاری و اجرا به عهده دولته، اما در نهایت مشارکت داوطلبانه و فعالانه مردم هستش که تضمین میکنه این سیاست ها اثر بخش باشن. در مورد خاص ایران در ادعا تقریبا همین طوریه، یعنی مثلا دولت میاد در همه امور سیاست گذاری برای بهداشت و درمان از جمله در این بحث کرونا دخالت میکنه، اما مسئله اینجاست که ببینید اینها امور اتوماتیک و معجزه آسا نیستن، یعنی روش ها معجزه ای نمیکنن. نحوه اجرا و اینکه این سیاست ها توسط چه کسی و با چه بیسی اجرا میشه به همون نسبت در جامعه اثر بخش میشه. به نظر من در عمل در جمهوری اسلامی به دلیل پیگیری یک سری اهداف ایدئولوژیک دیگه، اصطلاحا دولت سرش خیلی شلوغه و به کارهای دیگه مشغوله که چندان به زندگی عادی مردم مربوط نمیشه، به همین دلیل هم از عهده اجرا بر نمیاد. ببینید این تهدید میکنن که مردم خودشون باید پروتکل رو رعایت بکنن، یعنی چی؟ مردم که به تنهایی که خودشون نمیتونن قرنطینه ایجاد بکنن، نمیتونن که بیمارستان تجهیز بکنن، فاصله گذاری رو باید پلیس یا دستورالعمل‌های دولت که نظارت بر اون وجود داشته باشه اجرا بکنه. از روز اول این آقایون سیاست‌هاشون دچار نوعی از آشفتگی و سردرگمی بوده. من یه مثال میارم که این سردرگمی خیلی بهتر برای شما مشخص بشید. آقای جهانپور اومده گفته که روندها افزایشیه اما امیدواریم که استثنایی باشه. ببینید این صحبت از آقای سخنگوی رسمی و حتی بالاتر از اون از آقای رئیس جمهور پذیرفتنی نیست. یعنی چی استثنایی باشه؟ شما که مثلا میاد با افتخار از میگی که ما بر اساس فاکتور R0 نمیدونم همه چیز در کنترل هست و جای نگرانی نیست. اگر بر اساس اون حرفتون همه چیز کنترله و جای نگرانی نیست، خب دلیل این افزایش های مکرر چیه؟ ما که در مورد طب اسلامی و داروی امام کاظم که صحبت نمی کنیم. این R0 بر اساس فرمول اپیدمیولوژی محاسبه میشه. فرمول هاش هم محاسبات بر مبنای ریاضیه که اصطلاحا علوم دقیقه هستش. ببینید این نشون میده که سیاست گذاری اونجا دچار اشکاله. ما نمیتونیم مثلا انتظار داشته باشیم وقتی که در قم همینطور مثلا جاده باز رفت و آمد هست، مسافرت ها به تمام کشور وجود داره، بعد انتظار داشته باشیم که مثلا در خوزستان پیک نزنه یا کردستان و سنندج وضعیت فاجعه آمیز نشه. فکر میکنم اینها برمیگرده به اون که سیاست گذاری درست و متمرکزی در این زمینه وجود نداره. متاسفانه این آقایون قافیه رو باختن، اما حاضر به پذیرش اشتباه و خطای خودشون نیستن.
الان توفیقی بود، رئیس سابق شبکه بهداشت سنندج و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. نگاهی هم به وضعیت شیوع کرونا در جهان بندازیم. در حالی که شیوع کرونا متوقف نشده، کشورهای مختلف علاوه بر کاهش محدودیت‌ها و باز کردن مرزهاشون در حال ترخیزی بسته‌های کمکی اقتصادی و سرمایه‌گذاری بر روی پیشخرید واکسن کرونا هستند. نوشین سیدحسینی همکارم که این اخبار رو دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. نوشین سلام. از ترکیه شروع کنیم که اعلام کرده مرزهاش با ایران و عراق رو به زودی باز میکنه. جزئیات بیشتر این خبر چیه؟
سلام میکنم به تو رضا و شنونده های عزیز رادیو فردا. همونطوری که تو گفتی، بله، وزیر بازرگانی ترکیه خانم رخسانه تکجان امروز پنجشنبه اعلام کرد که ترکیه برای بالا بردن میزان تجارتش با ایران و عراق، یعنی دو همسایه شرقی و جنوبیش، مرزها رو با این کشورها هفته جاری باز خواهد کرد. یادمون باشه که ترکیه از اوایل اسفند ماه به دلیل شیوع کرونا مرزهاش رو با ایران بست. یعنی میشه گفتش که حدود 3.5 ماه بعد از این ماجرا الان دوباره داره بازگشایی میکنه. خانم پکجان وزیر بازرگانی ترکیه گفته که در ماه گذشته میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته صادرات ترکیه بیش از 40% و وارداتش هم حدود 30% سقوط کرده. از طرفی سخنگوی گمرک ایران هم گفته که بله، مرز بازرگان از روز 15 خرداد باز میشه. به این ترتیب حالا باید دید که با این البته آمار افزایشی که در ایران مشاهدش هستیم، الان هم آقای توفیقی بهش اشاره کرد، باید دید که آیا مقام های ترک همچنان به این حرفشون متعهد هستن، مرزها رو با ایران باز خواهند کرد، یا اینکه ممکنه که تغییر عقیده بدن و فعلا مرزها رو باز نکنن با ایران.
به اتحادیه اروپا بپردازیم. نوشین، بانک مرکزی اتحادیه اروپا از رکود اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه در سال جاری خبر داده.
همینطوره رضا، بانک مرکزی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که به دلیل شیوع کرونا اقتصاد این اتحادیه در سال جاری حدود 9% کوچک میشه. به همین دلیل هم این بانک بسته اقتصادی اضطراری مربوط به همه‌گیری بیماری رو به 1.5 تریلیون دلار رسوند تا به این ترتیب به اروپا و کشورهای جهان کمک کنه که از این گردنه اقتصادی به سلامت عبور کنند. البته این هنوز قطعی نیست، چون در خبرها آمده بود که مثلا فنلاند که جزء این اتحادیه هستش این بسته رو نپذیرفته و هنوز جای تصمیم گیری داره، ولی به هر حال خبر در مورد کوچک شدن اقتصاد اتحادیه اروپا در سال جاری درسته و اینکه میخوان که یک بسته اقتصادی تحریزی کنن، حالا مبلغش ممکنه کمی فرق کنه. بله،
خبرهایی هم درباره تخصیص بودجه برای پیش خرید واکسن کرونا منتشر شده. جزئیات چیه؟
رضا، مقامات اتحادیه اروپا اعلام کردن که یک بودجه 2.4 میلیارد یورویی برای پیشخرید واکسن کرونا در نظر گرفتند. همونطور که همه میدونیم فعلا هیچ واکسن یا دارویی برای جلوگیری از ابتلا یا درمان بیماری کووید 19 در دنیا کشف نشده و شرکت‌ها و دانشگاه‌های پزشکی دنیا در حال آزمایش هستند روی چند تا واکسن و دارو، اما هنوز نتیجه قطعی نگرفتند. علاوه بر اتحادیه اروپا، آمریکا هم این کارو کرده، یعنی قصد داره که با پیش خرید واکسن احتمالی از شیوع این ویروس جلوگیری کنه و آمریکا دست کم 1 میلیارد دلار به پیش خرید این واکسن اختصاص داده. فعلا کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و دانشگاه‌های پزشکی معتبر در آمریکا و اروپا پیش بینی کردند که تولید انبوه واکسن کرونا احتمالاً تا 2 سال دیگه طول بکشه. البته اینو اضافه کنم که سازمان ملل، صلیب سرخ جهانی و هلال احمر خواستار در دسترس رایگان بودن این واکسن برای تمام مردم دنیا هستند و این مسئله رو یه الزام اخلاقی عنوان کردند.
نوشین، یه نگاهی هم داشته باشیم به آخرین آمار مرگ و میر مبتلایان به کرونا در جهان.
بیش از 6.5 میلیون نفر در جهان الان به کرونا مبتلا هستند و بیش از 386 هزار نفر هم در سراسر دنیا به دلیل ابتلا به کووید 19 جانشون از دست دادند. البته این رو اضافه کنم که فقط یک اشاره داشته باشم به آمریکا، از بین این 6 میلیون نفر حدود 2 میلیون نفر فقط از مبتلایان در آمریکا هستند و حدود 110 هزار نفر از جان باختگان هم باز مبتلا در آمریکا هستند. این رو اضافه کنم که الان با توجه به اعتراضات فعلی آمریکا که الان 9 شبش هم ادامه پیدا کرده، نگرانی های درباره افزایش آمار مبتلایان به کرونا وجود داره، به خصوص که چند هفته هم بیشتر از بازگشایی کسب و کارها در آمریکا نگذشته. و بله، تا حالا باید دید که با این اعتراضات میزان ابتلا چقدر ممکنه افزایش پیدا کنه.
ممنونم از تو نوشین سید حسینی. برای ما نوشین از وضعیت کرونا در جهان میگفت. اما بشنویم تعدادی از پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای خامنه‌ای در رابطه با کشته شدن جورج فلوید با انتقاد از امریکا گفتن که مردم رو میکشن و زبونشون هم دراز هستش. آقای خامنه‌ای، شما در آبان ماه 1500 نفر رو قتل عام کردید و بیش از 6000 نفر رو زخمی کردید با تفنگ‌های ساچمه‌ایتون و روانه زندان کردید. اگر قرار به دراز بودن زبون باشه، زبون شما که اینقدر دراز هستش که آدم میتونه باش بره کره مریخ و برگرده، خجالت نمی‌کشید شما که یه همه دروغ و از این موضوع داری استفاده می‌کنی برای تبلیغات؟ ننگ بر شما.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در رابطه با کولر و گرما و برق و اینا یک مقدار پند و نصیحت و اندر به مردم داده که اگر کولرها رو نمیدونم رو درجه 26 28 نمیدونم بیشتر بذاریم میتونیم از تابستون عبور کنیم. مرد حسابی چه حرفی میزنه؟ بابا یه مقدار از دوزیاتون کم کنین، یه مقدار لوازمی که مردم نیاز دارن براشون فراهم کنین. آخه ببین، کشور دبی نیست، جفت شماست، گرماش هم 50 درجه، 24 ساعت خدا کولرهاشون روشنه، مسئله برفتگی ندارن. چرا؟ چون حکومتشون آدم های درستی هستن، به مردمشون میرسن. شما فقط تو فکر دوزیاتونی و بس.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. خبرگزاری ایسنا از سرقت اطلاعات 5.5 میلیون کاربر رایتل خبر داد. به نوشته ایسنا، دیتابیس رایتل هک شده و هک کنندگان اطلاعات 5.5 میلیون کاربر را در اینترنت برای فروش گذاشتند. گفته می شود این اطلاعات شامل کد ملی، شماره تلفن، نشانی و کد پستی مشترکان است. این نخستین باری نیست که چنین رویدادی رخ می دهد. فروردین ماه امسال هم اطلاعات بیش از 40 میلیون کاربر ایرانی که از نسخه های غیر رسمی تلگرام استفاده می کردند به سرقت رفت. برای بررسی این موضوع گفتگو میکنم با میهمان برنامه، امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری که از طریق تلفن به ما پیوسته. آقای رشیدی، بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز بپردازیم به هک کنندگان. در مورد هویت فرد یا افراد یا سازمان هایی که ممکنه دیتابیس رایتل رو هک کرده باشن، چه گمان زنی هایی وجود داره؟
سلام به شما شنوندگان عزیزتون. خیلی دقیق و معلوم نیستش که در واقع آیا این هک شده، یعنی مثلا فرض بفرمایید هکرهای بیرون از سازمان تونستن سیستما رو هک کنن بهش دسترسی پیدا کرده باشن یا از درون سازمان. به گفته حالا رایتل و حالا مقامات ایرانی، این دیتاها، این داده ها داده های جدیدی نیست، اینها در واقع اطلاعات کاربران هست متعلق به چندین سال پیش است و جدید نیست. در نتیجه میشه شاید اینطور استدلال کردش که به نظر میاد کسانی که به یه شکلی از درون دسترسی داشتن شاید این اطلاعات رو به بیرون آوردن، ولی به طور قطع نمیشه گفتش که این گمانه‌زنی صحیح و دقیقی هستش.
بله، اتفاقا نکته که اشاره کردید مثل این که رایتل هم در واقع یک بیانیه داد که این اطلاعات مربوط به سال 94 هست. اما مشکل کجاست آقای رشیدی؟ نقطه ضعف یا نقاط ضعفی که باعث میشه چنین اتفاقهایی بیفته چیه به نظر شما؟
من میتونم چند مورد رو بر اساس اینکه به دلیل اینکه این اتفاق دفعه اولی نیست که افتاده، ما شاهد هستیم که یک سری اتفاقات مشابه این مرتب داره تکرار میشه و طی امسال در واقع سال اخیر که توش هستیم این خیلی زیادتر از گذشته تکرار شد. در نتیجه من میتونم خیلی مختصر 4 تا دلیل عمده رو نام ببرم. دلیل اول این هستش که به نظر میاد سازمان‌های ما در ایران، نهادهای ما، شرکت‌های ما در ایران یک در واقع چیزی که ما بهش میگیم دیجیتال سکیوریتی گایدلاین یا اینفورمیشن سکیوریتی گایدلاین، یعنی سیاست‌های امنیت اطلاعات، چیزهایی که در واقع میگه که چطور باید اطلاعات ذخیره بشن، چه کسانی باید به اطلاعات بر اساس چه جور دسترسی‌های دسترسی داشته باشن، هیچ چنین مجموعه‌ای به نظر میادش که وجود نداره. یعنی همه دنیا، همه شرکت‌ها و سازمان‌ها این رو دارن و اعمال می‌کنن که چطور از اطلاعات محافظت کنن، چطور چه کسانی بر اساس چه سلسله مراتبی بهش دسترسی پیدا کنن. در مرحله نخست به نظر میاد ما چنین چیزی رو نداریم در ایران. قسمت دوم این هستش که در واقع پیمانکارهایی که میان استخدام میشن برای اینکه با این اطلاعات کار بکنن هم در واقع به نظر میاد خیلی جدی اونها رو نمیگیرن، سیاستهای جدی اعمال نمیکنن. مورد قبلی ایتون باشه اطلاعات بانک ملی و اگه اشتباه نکنم بانک کشاورزی بود که منتشر شده بود، خب این پیمانکار در واقع میخواست حالا تلافی بکنه، پول نگرفته بود یا هر چیزی، اون اومده بود منتشر کرده بودش. بنابراین بحث دوم بحث پیمانکارها هستن. بحث سوم که در واقع ما مورد باز اخیری که داشتیم که اطلاعاتی که گفته میشد در اول که مربوط به تلگرام طلایی هست، حالا بعدن مشخص شد اون نبوده، و یا اون سامانه‌ای که در واقع پلیس فتا ساخته بود برای جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی از مردم که به نام سامانه شکار، که در واقع اون هم باعث شده بود اطلاعات لو بره، اطلاعات اون رو جمع کرده بودن، این رو هم میتونیم در واقع دلیل سوم بیاریم. به نظر میاد نهادهای امنیتی در ایران اونها علارغم اینکه دارن جاسوسی میکنن و طبیعتاً این خلاف قوانین هست، حتی نمیتونن خودشون از خودشون محافظت کنن و یه دزدی میاد به این دزد میزنه میشه شادوز. در واقع این مسئله رو هم ما اونجا شاهد هستیم که این اطلاعات مردم در واقع امن نیستش. مورد چهارم و آخری که میتونم خدمتتون عرض بکنم بحث عدم دسترسی کاربرها به ابزارهایی هستش که نیاز دارن برای حفظ امنیت خودشون به شکل عمومی. مثلا فرض بفرمایید ابزارهایی که کار مدیریت پسورد رو انجام میده، آنتی ویروس ها و فایروال ها، خیلی از این ابزارها به دلیل تحریم های ایالات متحده در دسترس مردم قرار نداره. در نتیجه تحت آگاهی و آموزش مردم برای اینکه چطور امنیت خودشون حفظ بکنن پایین میاد و خب این اثر میذاره روی نهادی که شما داری اطلاعات بهش میدی. شما اگه آگاه باشی نسبت به امنیت خودت، وقتی داری اطلاعاتی رو به یه نهادی میدی، از اون نهاد میخوای که این اطلاعات رو درست حفظ بکنه. در نتیجه این مجموع 4 دلیل من فکر میکنم که روی هم رفته باعث میشه که امنیت عمومی مردم و داده های مردم که در دست دولت هست پایین بیاد. خیلی نگران کننده است، چون دولت خیلی داره تاکید میکنه روی دولت در واقع الکترونیک. وقتی نتونن حفظ بکنن دولت الکترونیک، عملا اولین پایش که امنیت هست داره میلنگه.
بله، در کمتر از 30 ثانیه آقای امینی میتونید به ما بگید که آقای رشیدی پوزش میخوام، نهادهای امنیتی که اشاره کردین چقدر شرایط امنیتی و چقدر شرایط امنیتی فضای سایبری ایران رو در واقع ناامن کردن خودشون از طریق در واقع شکل عمل کردشون که باعث شده به هک شدن چنین سیستم هایی منجر بشه؟ آیا این رو میتونیم در نظر بگیریم؟
هم نهادهای امنیتی و هم فیلترینگ در ایران به شدت اثر داره در کاهش امنیت عمومی مردم. کاری که موجیش وزارت ارتباطات هست و دستورها سال به نظر میاد از نهادهای امنیتی میاد، پروتکل‌های امنیتی اینترنت مثل SSL توش تقریبا انجام میدن، اختلال ایجاد میکنن، باعث میشه میخوان فیلتر کنن مردم به اطلاعات دسترسی نداشته باشن، ولی وقتی شما این پروتکل‌ها رو تخریب کنی امنیت عمومی مردم کاهش پیدا میکنه.
بسیار سپاسگزارم ازتون. امیر رشیدی کارشناس امنیت سایبری بود که با ما صحبت میکرد و سپاسگزار از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید. در مجله شبانگاهی براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. شب خوش.